بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ازدهی، شنبه 9 آذر ماه 98، فقه روابط بین الملل، کتاب الجهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالغاثنا مصطفی محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تتمه بحث ماهیت حدود و امکان حدود و مرزهای ملی و ما سه تا شرط ملاک گفتیم که توی ملاک ها که ملاک ادعال اسلام معلوم بشه بگیم آقا من این اساس ملاک ها رو تعیین میکنم. گفتیم عرض، گفتیم غلبه جمعیت، گفتیم شیاع احکام اسلام و بحث حاکمیت. در بحث حاکمیت هم گفتیم خب هم سنی ها میگن، خب جدی هم میگن، اونا میگن عبارتشون زدن خودیم که مراد سلطان اسلامه، یعنی حاکم مسلمان و حاکم که مبتنی به حال یا حکومت اسلامی یا حاکم مسلمان. البلاد التي يحكمها مسلم و تعدی فيها احکام الاسلام دون غیره. اینا مثلا از شیعه عباراتشون عبارات سلطان اسلام نیست، عمدتا نفوذ حکم اسلامه که عبارت شیخ طوسی رو میتونه البلاد التي ينفذ فيها حکم الاسلام علا صلات از رو گفت چند تایی که میگه یا مرحوم شهید سانی المراد به دال اسلام ما ينفذ فيها حکم الاسلام فلا يكون بها كافرون الا معاهدا فلغيت حر المسلم. عبارت معمولا اینطوریه و اما اهل سنت معمولا بحث سلطان و حاکم و اینا رو میارن و ما هم به تعبیر گفتیم اونجا مراد همینه دیگه. وقتی میگی نفوذ سلطه، نفوذ حکم اسلام که بعد هم میگی که لا يكون كافرون الا معاهدا، کافر نیست مگر اینکه اونجا باش عقد ذمه بهش بستن و الا کافر به حکم کافر نیست، پس معلومه بحث سلطانه. اشکالی که مطرح شد این بود که خب اگر این گونه باشد، اگر یک زمانی در حکومت در دول اسلام حاکم بره و یک حاکم سنی حاکم کافر بیاد، مثل عراق بعد از صدام، مثل ایران مغول، مثل حالا مواد متعدد، آیا اینها میشه بهش، یا افغانستان زمان شوروی میشه به اینها گفت که اینها دیگه دار اسلام نیستن، یا حتی بنابر نظر خودشون میشه چنین چیزی گفت؟ حالی که خود اینها هم چنین چیزی رو باور ندارن. وقتی میگن دار اسلام یعنی اینکه همون که میگن لقیتش محترمه، جایی که عمدتا مسلمان ها باشن، مقید به این نیست که اگر حاکم بود پس لغیت حکم حرمت دارد، باید مثلا دفنش کنی، کفنش کنی، فلان. اگر حاکم مسلمان نبود دیگه نیاز نباشه، اصلا چنین چیزی نیست. لذا میشه تو این اصل تشکیل کرد که بگیم مراد سلطان اسلام است، پس این درست نیست. و اونجا یه نقطه ای هست و اشکال به نظر اشکال بسیار خوبی است، اما ما در به عبارتی دیگه بین این مرحله شیعه اسلام که گفتیم به غلبه جمعیت برمیگرده و بین حکومت اسلامی یا حاکم اسلامی یک حد فاصله وجود داره، و اون این که ولو این که اغلب مسلمان باشند، اما یه وقت به گونه ای که به راحتی احکامشون رو انجام میدن، به راحتی میرن احکامشون رو انجام میدن، دو عبادت میکنن، دو کسی این کار بهشون نداره، شعائرشون به گونه براحتی انجام میشه. این مراد نفوذ حکم اسلامه، نه به معنای وجود حاکم اسلامی. لذا دارالاسلام به معنایی که نفوذ حکم اسلام، نه در جایی که حاکم اسلامی هست، در جایی که اینو اگه بخوان انجام بدن کسی منی بهشون نمیکنه. حالا ولو اینکه یک منطقه باشد که توی منطقه مسلمان نشین باشه، تو قلب کفر باشه، خودمش دار اسلام صدق میکنه. یعنی اگر به گونه راحت و مناسب احکام اسلام رو اجرا میکنن، مناسکشون اجرا میکنن، طبیعتا اگه یه وقتی گوشتی هم بود میگیم گوشت مسلمونی هست دفران، غیر این که حاکم باشد نیست. همچنان که اون طرف حالا بحث بعدیمون که انشاءالله اگر اون رو مد نظر قرار بدیم، بحث مهاجرت، یعنی مهاجرت بشه ملاکه، مهاجرت از دارالاسلام به دارالاسلام یا تعلق بعد الهجرت که رفت اومدن به سرزمین اسلامی و برگشتنشه که میشه برگشت و برنگشت. اون بحث کجا مطرح میشه؟ عمدتا میگن در وقتیه که طرف به گونه راحت بتونه شعارشو برگزار کنه، به گونه راحت بتونه دینشو داشته باشه. اگر داشته باشه خب باشه، اما اگر نداشته باشه واجب است هجرت کنه به دارالاسلام. همچنان که اونجا اینطوری میگن، بلکه همچنان که برای کافر هم اینطوری میگن. یعنی کافر کی در سرزمین اسلامی مثلا کی اهل ذمه است، کی ایبراهیمی اعمالش انجام میده. مهم این نیست که حاکم کافری باشه، نه، اما اگر به صورت عادی انجام بشه در دلیل سرزمین اسلامی، به اون منطقه میشه گفت دارالکفری که موحده، مثلا نه برای دارالکفر، برای بزرگ کلانش. لذا اون چیزی که به ذهنیات یعنی عبارت از مرحوم صاحب جوارم نقل کردم که این تعبیر رو انگار پیگیری میکنه، به نظر میاد همین حرف بیراه نباشد. داره که ان الظاهر کون المراد به تمکن من اظهار شعائر الاسلام الذي یسقط و یسقط و معه وجوب الهجره. اون دارالاسلامی که ازش نیاز نیست هجرت بکنیم، التمکن من اظهار شعائر الاسلام الذي یسقط و معه وجوب الهجره هو عدم المعارضه و عدم المعارضه و الاذیه من العمل الا ما یقتضیه دینه فی واجب او ندب. اصلا انجامش کارش انجام میده، کسی کاری بهش نداره، نه اذیتی بهش میکنه، نه کسی میاد جلوشو میگیره. فلو تمکن من بعضن دون بعضن وجبت، مهاجرت واجب میشه، خصوصا اذا کان المتروک مثل صوم و صلات و الحج و نحوه ما و عدم شواهر، بله ظاهر ارادت و تجاهل به ما یقتضی الاسلام. چون با تجاهل بشه و اونجا نمیشه تجاهل بشه، باید مثلا اینا بیان توی سرزمین اسلامی. فلا یکفی فی عدم وجود ها الاتیان به ها متخفیان، حالا بقیش دیگه کار بهش ندارم دیگه، خیلی تقیه هم بشه نشه. مهمش این است که بتواند به سادگی و بدون تقیه احکامش رو انجام بده. اونجا میشه نفوذ اسلام. وقتی هم شد نفوذ اسلام یعنی اینکه دار اسلام صادقه. خب این نکته قسمت قبلش که اشکالی که شده بود که اگر این باشد پس، اما این مشکل رو حل نمی کنه. یعنی این اشکال حرف رو درستش نمی کنه، به خاطر اینکه ما گفتیم که مراد از دارالاسلام در اون یکی از قرائت هاش اینه که حکومت اسلامی باشد و مرزهای مشخصی داشته باشد. قطعا مرز به نظر ما همینه دیگه. یکی از معانی دارالاسلام باید این باشد که مثلا کشور ایران دارالاسلامه، یک حاکم مسلمانی بر او دارد حکومت میکند، مرزهای معینی هم دارد. این قطعا یکی از معانی دارالاسلام باید باشه، و الا اگر حکومت رسمی نباشد، مرزهای رسمی براش نباشد، خب که ما اصلا بحثی نداریم که میشه دارالاسلام هر منطقه عقیدتی که مردم باور به اسلام دارند، بسید با حاکمیت دارد. ما اصلا با مرز دیگه اصلا بحث نداریم اصلا. لذا قطعا معنای ما از مرز اون حاکمیتی است که در او مرزهای مشخصی دارد، مسلمون ها در او غالبند، احکام اسلام در او شایع و رایج و نافذه، و طبیعتا حاکم مسلمانی هم بر او حاکمه. حالا ممکنه یه وقتی به علتی نشود، شاید اونجا بتونیم بگیم خب تنی به رضای مردم باشد، یعنی مردم هم رضایت، مردم
رضایت،
یعنی نه بنا مشروعیت، نه که مردم طبق قول حاکم مسلمانه باش مخالفت نمی کنن، مثل که با کفار مخالفت میکنن. اگه کافر بیاد نمیپسندنش، همیشه میخوان بندازش بیرون. حالا در کوتاه مدت دیگه همینقدر که به رضا باشد یا به عدم مخالفت باشد، همین مقدار کفایت میکنه، به این مقدار که این دارالاسلام باشد که حاکمش حاکم مسلمانه. لذا قطعا مراد ما در بحث دارالاسلام اونه، و الا اصلا ما دیگه بحثی نخواهیم داشت، بحث عقیدتی صرفی خواهد شد که فقط در بحث لغیت و لحم و جلد و اینا فقط به درد میخوره که به کار ما نمیاد.
یعنی اگر افغانستان دور شوروی
دارالاسلام
نبود؟
همین دارالاسلام اونجا دارالاسلام به این اعتبار که ولو حاکم مسلمان نیست، حتی حاکمش هم مسلمانه، اون ببر کارمند که حاکم انگار مسلمانه و اما مغلا، اما مردم راضی به حضور اینا نیستن. اما اگه حاکم مسلمان باشه طبق روال گیری باش ندارن، نه بعض مشروعیت ها که بگن ما مشروع نمیدانیم، قیام نمیکنن مثلا به این معنی که حالا ما مسلمانیم طبق روال به احکام اسلام مدر اجرا میشه، حالا حاکمش نامشروعه یا نیست باید قیام بکنیم بلو بحث دومیه. به این معنی که حاکم میگم یعنی در جایی که احکام اسلام جاری بشود و حاکم هم انگار از این باب مخالفتی با مردم نداشته باشه، لذا مردم گیر ندارن باش.
یه وقتی من خبیل چیز کردم ظاهرن بین دارال اسلام و دارال مسلمین یک چیزی باید اینجا قائل باشیم، یه تفکیکی باید قائل
دارال مسلمین؟ نداریم چه تعبیری رو
همون منظورم دارال اسلام تقریبا خودمون ساختیم.
نه روایت ما داره دیگه
میدونم، یعنی یک چیز عرفی بوده.
آره عرفی. آره
میخوام بگم که این مسئله عرفی که استفاده کردن دارالاسلام یک مسئله دیگه هم در قبالش از دارالمسلمین، یک جایی که مسلمان ها زندگی میکنن اونجا ممکنه دارالاسلام نباشه، یا اینکه اونجا زندگی میکنن اونجا هم باید تبدیل بشه بعد به دارال، یعنی چیز حداقلی
حد اکثری برای دارال اسلام
باید،
حالا حد اکثری من اینجا مد نظرم هست نوشتم مرادم هم میگم که حداقلی حد اکثری حتما توش داریم، یه معنا نیست. حالا تو بحث بعد تعیینی و تعیینی و این که ما این وسط آیا چند تا واژه این توضیح میدم که قطعا همینجوره، حالا فعلا وارد اون نمیشم، نمیخوام بگم همش همینه. قطعا دارال اسلام چند تا معنا داره، قطعا حداقلی و حد اکثریه، حداقلی حد اکثریش هم میگم، اما اون که مد نظرم رو میخوام بگم اینطوری قطعا همینجوره. فقط دارم میگم در اون معنایی که اشکال کردن و اون اینکه گفتن که دارالاسلام به معنای حاکمیت مسلمان و حاکمیت اسلامی هست، یعنی قطعا اونایی که اونو میگن اگه این اشکال وارد برشون باشه مراد این هستش که حاکمیت به گونه ای باشد که احکام اسلام به صورت عادی در اون جریان میشه پیدا میکند. حالا میخواد کافر باشد مسلمان باشد، اگه کافری هم باشد که مسلمان ها رو من نمی کنه اما اغلب مسلمان هم بهش میشه گفت دارال اسلام، نه توی روایت حد اکثری ها، نه روایت قبل از حد اکثری ها ظاهر کردم بین غلبه مسلمان ها و حکومت اسلامی یک چیز دیگه این وسط وجود داره که اون نفوذ حکام اسلام هست نه حاکم اسلامی، این اون میشه دیگه ملاکه این نمیشه. اما اصل مسئله این که حالا ما به هر صورت کدوم دارال اسلامه، تلقی ما که ما عملا آقایون سه تا دارالاسلام دارن، یعنی تو عبارت ها سه تا دارالاسلام دارن، یک عبارت که وقتی میگن دارالاسلام یعنی دارالاسلام عقیدتی، نمی که میگیم غرب و شرق، میگیم مثلا غرب فکری که بودم شامل استرالیا هم میشه، شامل ژاپن هم میشه، شامل کره هم میشه، اینا غرب هم چون باور غربی دارن اولا اینکه تو شرق هم، و از وقتی میگیم دارالاسلام یعنی اون چیزی که باورهای اسلامی بر او حاکم است تمام. حالا میخواد توی غرب باشد میتونه شرق باشه، عملا نداریم توی غرب مثلا، اما میشه گفت مثلا بوسنی و هرزگوین اینطوریه،
باور به
این که میگم باور به معنای این که ضرورتا به عمل منجر نمیشه، شما توی مثلا فرض کنید ترکیه مثلا بوسنی توی بسیاری از کشورها بلکه بعضی از افراد خودمون برخی که چه از کنن زیادی هست باور به خدا دارن، باور به امام حسین دارن اما عمل انجام نمیدن.
جمهوری جمهوری توی قرد اسلام نهید و اگه چی مسلمان نهیدن اسلام
نه بس هم اون
اگه این حرف صحت داشته باشه
نه مرادش این نیست، مرادش جمهور بیشتر بحثه برخی از موازین اسلام هست مثل طهارت، مثل نظم، مثل مثلا
خوشبختی مثلا
آره اینا مراد اینه نه مراد باور باشه.
همین دیگه هم همین
اسلام که کسی شما مرجع تعقید بگیرید بیاد تو مثلا اولادان کفوشی که اسلام بزرگ کامل پیدا نکرده که همه یه خودش گرسنه خودش
بگیرید بذار میگم به عمل کار نداره دیگه حرفم همینه میگم منطقی عقیدتیه یعنی کسایی که خدا رو قبول دارن الله رو خدا رو قبول دارن بعضی ممکنه خدا رو قبول دارن تحت عنوان مثلا یهودی ها و خدای دیگه رو مثلا قبول دارن یا وقتی میگیم منطقی که خدا رو قبول دارن این سگانه ما رو خدا و یعنی توحید و نبوت و معاد رو قبول دارن این هم میشه مسلمان دار ایمان کجاست؟ اون که امامت و مثلا فرض کنید که عدالت و نکمانگی هم قبول دارن اونجا که باورشون این سگانه هست میشه مسلمان بر اساس همون معنایی که اسلام همین اقرار هست و کسی اگر اقرار بکنه دیگه ما نمیپرسیم در داخل زندگی چیکار کرده نکرده به این معنا لذا هر کجایی که این باور باشن حالا شما چینی ها مثلا فرض کنید که باور رو دارن فکر بکنه اصلا مثلا مثل ما نماز و روزه اینجوری دارن نه اصلا مثلا روزه هم نمیگیرن اصلا اما دقیقا بهشون میگه مسلمان هم دیگه میگه که منطقه مسلمان نشین سینکیانگ صد میلیون جمعیت داره مثلا احتمالا این چه بیشتر بیشتر مثلا بهش میگم دور اسلام بگی اعتبار علتش هم میگم عقیدتی بخاطر اینکه خیلی از اون عمل نمیکنن و الا اگه میگفتیم عمل خب خیلیشون خارج میشدن داخل خود دارن خیلی خارج میشدن بحث اول که به معنی عام اسلام عقیدتیه دور اسلام عقیدتیه و عمدتا بیرونی ها میگن میگن اینجا مسلمان نشینه اینجا مسلمان لنده منطقه مسلمان هست یک بخش دوم جایی که به صورت عادی احکام اسلام در اون جاریه این یک قدیم مضیق تره به صورت عادی احکام اسلام مردم عمل میکنن دو میگیم دولت اسلام نه فقط به خاطر اینکه صرفشون باشن لذا خیلی از این کشورهایی که الان دولت اسلام باشن ازش خارج میشن نکته سوم در جایی که حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی در اون جریان داره در اون وجود داره اینو بهش میگم دار اسلام از مرحله موسعش تا مرحله مضیقش همه دار اسلامه مسئلهش کجاست؟ ما در اینجا وضع یک واژه‌ای وضع کرده باشیم برای دار اسلام که نداریم خب این گفتن دار اسلام به چه اعتبار گفتن دار اسلام؟ به خاطر اینکه گوشتش مزکاه عادتا مسلمونه حالا ما ترکیه هم بریم خب برای اینکه عمدتاً عمل نکنن اما گوشش مزکاه اونجا ممکنه نماز نخونه اما گوشت مزکا جزء مرد هاست لذا بحث عمدتاً بحث از گوشت و بحث پوسته تا این معمولا غیر از گوشت غیر این نمیخورن به صورت عادی اینطوریه سه اعتبار اینا گفتن انگار دار اسلام که احکامشو بار کنن که کار بقیهش نداره اینا بحث مردان مسلحه ما که نداریم که لذا از مقوله موسعش دار اسلام هست بهش میشه گفت دار اسلام گفته شده تا مرحله مضیقش مثالی که من این وسط دادم که مثال به نظر قدی بهتر جا میفته تو بحث عدالته عدالت قطعا برای بسیاری از آدم ها فرضه از شاهد طلاق میگم باید عدالت داشته باشه شاهد طلاق چه عدالتی باید داشته باشه؟ میگه ما خلاف بیان ازش نهیده باشیم خلاف عادی ازش نهیده باشیم آدم ظاهر و صلاح برای چیز خوبی ازش نهیده باشیم این میشه عادل اون وقت امام جماعت باید بشه عادل یعنی اینکه بالاخره فسقی مرتکب نشده باشه نمیدونم ریش تیغ نکرده باشه اینا یه قدیم اون وقت جلوتر میاد میریم جلوتر میگیم قاضی هم باید عادل باشه قطعا اون چیزی که از قاضی مد نظر مهم و قطعا اونی که باید حاکمه با شاهد طلاق قطعا متفاوته یعنی بگیم شاهد طلاقی که یک طرف قضیه است با قاضی یک طرفه قطعا ما هم فرق میکنم حاکم هم باید عادل باشه همه شون باید عادل باشن اما عادل به چه معناست؟ قطعا مرتبه تشکیکیه کجا ایدم تو داره؟ قطعا مراد تشکیکیه یعنی در عین اینکه در عدالت با هم دیگه مشترکن و همه باید عادل باشن اما عدالتی که در شاهد طلاق میخوان و عدالت اینجا فرق میکنه در این حال به همه شما میگیم عادل در دارالاسلام یه وقتیه که ما حالا عدالت اینطوریه ما وضع تعیینی نداره تعیینیه یعنی چون مرتکب نمیشن مثلا فساد رو ظاهر و سلامش میگن عادل، چون طبق تعریف گرد عدالت شده. دارالاسلام هم اینجوریه، طبق روال میبینن مسلمان اینجا هستن میگه دارالاسلامه، طبق روال میبینن که احکام اسلام جاری میشه میگه خب دارالاسلامه، اسلام داشت انجام میشه. در جایی که حکومت اسلامی در اون برقراره میگه با دارالاسلامه، یه حکومت اسلامی برقراره. به هر سه اعتبار دارالاسلام صادقه و این هم تابع تلقی افراد نسبت به دارالاسلامه. تو بعض تلقی ها چون خیلی حد اکثریه، هر کجایی که مسلمان در او حاکم هستن باوردار دارالاسلام تلقی میشه، که انگار الان سازمان کنفرانس اسلامی وقتی شکل میگیره برای این اساس شکل گرفته. گفتیم سازمان کنفرانس اسلامی جایی که عمدتا باور به اسلام وجود دارد، از بوسنی هرزگوین هم مثلا فرض کن میاد، از مثلا اندونزی و سنگاپور هم مثلا هست، ایران هم هست، همشون شاملش میشن دیگه. ممکن هم بگن که نه اونجا غلبه جمعیتی به ملاک دارالاسلامه، بازم میشه گفت سازمان کنفرانس اسلامی به اعتبار هست، چون تقریبا دوتا قابل ارجاع به همه، کسی که باورشون هست عمدتا و اکثریت هستن تقریبا با هم دیگه هم پوشانی دارن. و ممکن است بگیم نه دارالاسلام فقط جایی که حکومت اسلامی در او برقرار است دیگه، بخواد میشود ایران، میشود مثلا اگر به معنای خودش لحاظ کنیم ممکنه بگیم عربستان، ممکنه بگیم عراق. دارالاسلام به معنایی که دایی حاکمیت اسلامی نداره.
خب مثلا پاکستان میگه جمهوری اسلامی پاکستان،
نه هر که داعیه حکومت اسلامی نداره.
پاکستان داره استاد،
خب اریتره هم داره، میدونم اریتره هم داره.
چی داره؟
اریتره.
آها اریتره هم داره،
اولین کشوری که جمهوری اسلامی اریتره است. همین که یه وقتی بحث سر حاکمیت اسلامیه، یه وقتی میگه آقا ما اسمشه ما مسلمانیم، جمهوری مسلمانان است.
عراق اسمش رو داره ولی داعیهش رو نداره.
کسی که داعیه داره یعنی آقا اگر غیر از این باشد مجاز نیست. مثلا قوانین، البته الان عربستان یه قدی داره عدول میکنه، الان هم مثلا تو عربستان پوشش اگه کسی غیر جواب شریدش باشه نمیگیرنش، ولو عادتا دارن مردم طبق روال و سنتشون. فکرم بود یکی جدیده میکرد توی یکی از شهرهای
جدید این اتفاق افتاده.
آره یعنی الان قانونی که این بن سلمان گذاشته یه حجاب عرفی، بعد حجاب عرفی رو مطرح میکنه. یه وقتی میخوندم یکی از این خانوم ها که عادیه، میگفتش که مثلا محل کارش طبق روال همین حجاب مستر، اما درون که میاد خیلی تصویر آدش گذاشته بود با دامن یا با لباس ها خیلی که سرش پوشیده نیست مثلا، کسی هم بهش کاری نداره، داریم میگن قانون اجازه نمیده بهش کسی کاری داشته باشه. به تعبیر
همون، چون من اصول اونها خونده هیچ چیز نه.
یا توی عربستان من خودم که توی جده، خب تو فرودگاه که دیدم بی حجاب عادی، تو فرودگاه که عادتا بی حجاب هست
جده، من
جده چیزی که من ندیدم، اما فرودگاه که وقتی از تمتع برمیگشتیم عادتا بی حجاب عادی هست، مثلا نه اینقدر میگم زیاده اما عادتا هست، من این ندارم. اما توی عراق اینجوری نیست، یعنی میخوام بگم تا حالایی که بود عربستان انگار داعیه احکام اسلام داشت.
عراق هم استاد داعیهش رو داره، برای خب اهل سنت
عراق
بغداد نه من
میگم آزاد دیگه،
خیلی چیزه اونا
میگم داعیه نداره دیگه.
اردن هم جمهوری اسلامی دیگه،
نه
میگم اردن هاشمی میگم جمهوری اسلامی
نه سه تا جمهوری اسلامی داره انگار، البته چهار تا میکنم، یکیش اریتره موری به وقت اریتره گفتم موریتانی ها بسخواهی میکنم، موریتانی اولین جمهوری اسلامی موریتانیه، اولش موریتانیه، بعد جمهوری پاکستان شد، بعد ایران شد. عراق هم فکر کنم جمهوری اسلامی اگه اشتباه نکنم، جمهوری عراق نه؟ آره جمهوری عراقه. یکیش را یه دوزنم اخیران اضافه شده، یادم به کدوم کشور بود، حالا مهم نیست، هر کدوم فرق میکنه با هم دیگه. عراق وزراش هم فکر کنم بی حجاب دارن اگه اشتباه نکنم، نماداش قطعا داره، توی بغداد هم که آزاده، بغداد هم که کسی الزام به حجاب نداره. تو شهرهای ما که بریم مدن شهر مذهبی میگیم خود طبق روال نیست، نه اینکه معنی داشته باشه. لذا میخوام بگم به هر ستا اطلاق میشه. اما اون چیزی که مد نظر ماه و ما باش بحث داریم اینه که ما خواهیم جهاد کنیم. جهاد وقتی میخوایم بکنیم جهاد و دفاع از دارالاسلام یعنی بحث حکومت، یعنی مرزهای رسمی حکومت. وقتی میخوایم بریم مهاجرت کنیم، مهاجرت از مرزهای دارالاسلامه. وقتی میخوایم بریم حفظ نظام بگیم، حفظ نظام اسلامی میخوایم بگیم، قطعا مراد ما این بخشی از حفظ نظامه، نه مطلق حفظ نظام که چی ببخش حفظ نظام برای چی میگم، نه مطلق دارالاسلام که شامل مرز عقیدتی هم بشود. بله ما در مرز عقیدتی خودمون دفاع بکنیم، اگه کسی اونجا مسلمان بود بریم ازش حمایت بکنیم، اما به این معنا نیست که مرزهای رسمی ما مرزهای عقیدتی باشد، مرزهای درست، مرزهای همین. فقط بحثی که این وسط داریم که محل کلام ما بوده و هست این است که آیا یک دارالاسلام داریم یا متکثره. اون نکته دومیه. ما چند تا دارالاسلام ممکنه بگیم داریم، ممکنه بگیم یک دارالاسلام داریم، این خیلی بحث دیگه ایه. اما مسئله عمده در این که دارالاسلام مرزهای رسمی مبتنی بر حاکمیت سیاسی هست تو این بحث نیست. و ما هم طبق روال از قبل پذیرفتیم که دارالاسلام میتواند دارالاسلام باشد و مرزهای ملی هم در داخل خودش داشته باشد. حالا اسمش بذاریم دارالاسلام ها یا بذاریم یک دارالاسلام کشورهای متعدد داره، هیچ دیگری نداره که ما عملا میگیم ما یک دارالاسلام داریم در قبال دارالکفر تا جای کار قبول، اما در داخل خودش مرزهای مشخص دیگری هم دارد میگیم بله داره، مرزهای دیگر هم به رسمیت میشناسیم. حالا اینکه سیاست دارالاسلام این باشد من از این مرز به اون مرز بتونم برم به صورت عادی یا نتونم برم، به خود دارالاسلام برمیگرده، به خود حاکمان داخلیش برمیگرده. اینکه ویزا بگیرم، اینکه پاسپورت بگیرم، اینکه همینجوری برم، اینکه اون بحث داخلی خودشونه که چون عرف اینجوریه که اینها رو برای خودشون یک مالکیتی فرض میکنند لذا براش میتونن پاسپورت قرار بدن. حالا امی الان کشور ایران مثلا فرض کنید که مثلا 25 تا استان داره، چه میدونم، ما راحت هم میریم. ممکنه فردا بگن آقا از این استان تا اون استان که میخوای بریم باید مجوز داشته باشی. آره پاسپورت داشته باشی، این معنی نداره، گیری نداره. 31 استان داریم؟ آره این معنی نداره که ما فردا بگیم از این استان به اون استان هم بخوام یک به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر مسائل هر جمعیتی، یا مثلا بگیم فدرالی هر کدومش یه حاکم مثلا فرض کنید که مستقلی هم دارد اما ذیل حاکمیت مرکزی دارن کار میکنن، این معنی نداره. فاتیکان بسه؟ نه حالا این میخوام بگم فارغ از این که درست یا غلطه، سیاست داخلی کشوره. شما آمریکای ایالاتش متعدده، این ور اونور رفتن با هم دیگه، اروپای کشور مستقل با هم، اونجا آمریکا یک کشور مستقله اما تو ایالاتش با هم دیگه بدبستون اینطوری دارن، یعنی هر کدومشون حاکمیت مستقل هم دارن. یه فرماندار نه نه اما قوانین مستقلی دارن تو برخی از این کشورها، مثلا بسیار دیندارترن، مثلا ظاهرن هنوز هم سرم مشروب مشکل داره امریکا، سرم مشروب شنیدم که مثلا تو برخی از این وقتی هواپیما از اون ایالت میخواد رد بشه این قانون ایالت اجازه نمیده اونجا سرم مشروب مثلا بکنن، حالا هر چی که هست. یعنی میگم بعدی خود اونا ایالت هاشون قوانین داخلی خودشون رو دارن، ممکنه مثلا یه پولی هم بگیرن، مثلا کالیفرنیا خیلی پولدارتره، خیلی مثلا بعدش خوبتره، مثلا ممکن آقا بگه هرکی اینجا میخواد بیاد مثلا باید اینقدر پول بده بره تو مکزیک مثلا اونجا بگه مثلا اینقدر پول میدیم بهش، اون دیگه به ما کاری نداره به مرزها. تو اروپا هم با اینکه چند تا کشوره اما بازم برداشتن، یعنی این ربطی به اینکه مرز هست یا نیست و اینکه این وسط سیاست داخلیش نداره. مرز هست در این حال پاسپورت نیست، ممکنه مرز نباشد اما بازم پاسپورت بخوان، سیاست ربط داره، سیاست اداره داخلی ربط داره. ربطی به ماهیت مرد ندارد. لذا ما یک مرد داریم در دوران دارالاسلام که حمایت از او واجبه، ذهن او مسلمان تلقی می شوند، اما می شود مرزهای دیگری داخلش داشت، مشکلی ندارن. وقتی مرزهای دیگری می شود داشت، معنی که حاکمهای دیگر می شود داشت، حاکمهای مستقل هم می شود داشت. اما بایسته ما این است که باید اونجا یک سیاست باشد، یک منطق باشد. لذا بحث جهاد علی الکفار بر دارالاسلام منطبقه، دفاع از دارالاسلام بر دارالاسلام منطبقه، یعنی بر همه شونه. اینگونه نیست که بر ما واجب باشه و اون نباشد. همه باید از دارالاسلام حمایت کنن. حالا این لازمش اتحاده، لازمش سیاست وحدت، لازم اون دیگه بحثایی هم
شد. بحث رویت هلال هم میرسیم بهش که بحث دارالاسلام یه نمافره
نیست. در دارالاسلام به مرز کار نداره. در اونجا از قدیم، البته این که میگید بحث و مطرح ها که میگن که آیا یک افقه یا چند افقه، اون بحث اینجا مطرح میکنن. اما از قدیم این بحث مطرح بود که هر کسی تو منطقه خودش وقتی میدید همونجا انجام میداد. یعنی کسایی توی مثلا مازندران میدیدن، خب اینجا روزشون رو میخوردن یا میگرفتن. یک کسی دیگه توی مثلا خراسان اونا نمیدید و نمیگرفت. اینکه لازمش دوتا مرزه یا اینکه نه چون اون زمان نمیدیدن و خبر نبود اینطوریه. حالا توی مرزهای کوچیک اینطوریه، اما توی کشورهای بزرگ، یعنی اگر من توی ایران دیدم معناش اینه که توی آمریکا هم همینطوری هست، یا اونجا نه این زمین چون وقتی میگرده اقتضاش اینه که وقتی من امروز ببینم او فردا میبینه مثلا، اینجا با هم فرق بکنه. اما این ضرورتا به ماهیت مرز کار نداره. اقتضای محدودیت جغرافیایی برای رؤیت هلاله، این واسه دومی میشه. چون خیلی بزرگ دارالاسلام و ما نمیتونیم حکم یکی رو بر دیگری بار کنیم، خب دو تا حکم کنیم. ممکنه برای تو به کسی بگی نه یه حکم کنیم تو همه دارالاسلام، یه سرزمینه یه روز روزه بگیریم یه روزم بخوریم، ممکنه هست برای سر جغش. خب به صورت عادی بعد از اون نه انگار نمیخوایم بکنیم، اما اگه وقتی به این مناسبت هم بسیدیم که این بحثش کردیم در اتحاد افق و اینکه تعدد افق داشته باشیم بگذاریم. خب در اینجا دیگه بحث ما تقریبا که چرسیان توی بحث ماهیت مرز تمام. انشاءالله بحث بعدی باشه مهاجرت، باید مهاجرت از دارالاسلام به دارالاسلام، یا مهاجرت به معنای تعرب بعد الهجره که کسی مهاجرت کنه از کشور کفر به کشور اسلامی و بعد دوباره برگرده، آیا مجاز هست یا نیست و مباحث اونجا مطرح دیگه. طبیعتا ما باید بحث کنیم که اونجا آیا ما در دار اسلام مهاجرت داریم یا نداریم. این که الان ما عمدتا میگم پر اونجا میره اقامت میگیره، یعنی اونجا آیا در دارالاسلام مهاجرت داریم یا مهاجرت مستلح مهاجرت به سرزمین کفره. نکته بعدی این که آیا از سرزمین کفر اومدن به سرزمین اسلامی مجازه به خاطر محدودیت و فلان. تعرب بعد الهجره آیا به این معناست که اگر مثلا کسایی که میان المصطفی درس میخونن هجرت میکنن به دارالاسلام یا دارالایمان بعد دیگه نباید برگردن به کشور خودشون، این که نقض غرض میشه؟ این حرف شامل اون میشه یا مراد چیز دیگری است؟ ایشان در بحث میکنه مثلا بحث مهاجرته. خب حرف اینه وقتی میان یک کشور میان مثلا 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال میمونن، این به معنای مهاجرت یا وقتی در مهاجرت میگیم با همین این محل کلامه دیگه. این که میگیم یعنی مراد اقامت دائمه یا نه اینکه بیاد مثلا 4 سال 5 سال بمونه، به نیتش برمیگرده. چون مثلا مال صدر اسلام دیگه، کسایی میمازن توی مدینه بعد از 4 سال برای همیشون میرفتن، باید میتونن بعد 4 سال برن.
خرمه ای کن خرمه ای کن.